در خارج فقه استاد مرفی کتاب الحج بحث صلات تمام جلسه 1023 یک شنبه مورخ 12/12/97.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب کلام در نکته 11 در نماز طواف در این بود که اگر قرائت نماز ملحون و غلط باشه، وظیفه مصلی چیست؟ ابتدا عرض کردیم قرائت صحیح که در مقابل ملحون و قرائت غلط است، یعنی چه؟ سه مرحله اشاره کردیم. مرحله اول عرض شد رعایت قواعد تجوید در قرائت، لازم نیست، ما دلیلی نداریم بر لزوم رعایت قواعد تجوید در قرائت قرآن یا در اذکار نماز. مرحله دوم، آیا تلف فوز مخارج عربی و رعایت این مخارج در قرائت لازمه یا نه؟ واد رو زه بگه، صاد رو سین بگه مثلا مشکل درست میکنه یا نه؟ حیر و هی بگه، قل هو الله احد مثلا، آیا مشکل در قرائت درست میکنه یا نه؟ مشهور قائلند که رعایت مخارج این حروف حد اقل به شکلی که عربها قرائت رو تخطئه نکنن لازم است. ما در همین مطلبم شبهه داریم، دیروز اشاره کردیم، به نظر ما سیره مطلب دیگری میگه. حالا اینجا بالاخره هنوز اگه جای تأمل داشته باشه تأمل کنن، دوستان نکته‌ای دارن بعد بیان کنن. مرحله سوم این است که کسی کلمات رو غلط بخونه، که مغیر معناست یا نقص در قرائت یا زیادی در قرائت یا تغییر مغیر داشته باشه. کسی میگفت که از یه منطقه زائری بود نماز بخون، الله اکبر میگفت، نام پنج تن رو میبرد بعد به رکوع میرفت، بلند میشد باز نام پنج تن رو میبرد، همه نمازش شد ذکر پنج تن. بالاخره گفتیم آقا یه چیزای دیگه هم هست، گفت نه همینه، من قبول ندارم، بالاخره همین هست، چیز دیگر قبول ندارم به عنوان نماز، نماز ذکر پنج تن. بالاخره حالا دیگه این مرحله سوم بلا شبه در قرائت نماز رعایتش لازم است که تغییر مغیر معنا نقص یا زیاده در کلمات نداشته باشی. حالا بحث اینه، اگر کسی قرائت نمازش ملحون بود از قسم سوم، وظیفه‌اش چیست؟ دو قسم فقها تصویر می‌کنند، تارتن ممکن است که این فرد قرائتش رو تصحیح کنه و مرتن اخرى ممکن نیست. استحاله عرفی داره، سالا عادت کرده به این شکل نماز خونده، هرچی هم تلقین و هرچی گفته میشه بالاخره فایده نداره، نمیتونه تغییر بده. ما ابتدا صورت دوم رو بررسی کنیم، کسی قرائتش صحیح نیست و تصحیحش هم ممکن نیست، این وظیفه‌اش چیست؟ جمعی از فقها مثل مدرسه نجف و جمعی از تلامذشون می‌فرمایند به احتیاط واجب سه وظیفه عرضی داره، هر سه رو باید انجام بده. یک، نماز طواف رو به هر نحوی که میتونه خودش بخونه. دوم، اقتدا کنه در نماز طواف به شخص عادلی. سوم، نایب بگیره برای این نماز طوافش. حضرت امام عبارتشون یه مقدار اضطراب داره. می‌فرمایم کسی که قرائتش ملحون است قابل تصحیح نیست، این فرد نماز رو به هر شکلی بخونه مجزیست. احوت اینه، ظاهرش احوت وجوبیست، اقتدا کنه به شخص عادلی. بعد می فرماین نایبم کفایت نمی کنه، که حالا ظاهرش اینه که اگه نایبم بخونه حالا مثلا، ولی نایب به تنهایی کفایت نمی کن. دقت کنید، ظاهرش به نظر من وجوبیه، حالا مناسکاشونه ببینید تصریح به چی دارن، چه می فرماین. حالا یه اشکال به حضرت امام می کنیم، در کتاب الصلات که میرسه میگن مشروعیت جماعت در نماز طواف محل اشکاله. اصلا مشروع باشه نماز طواف رو به جماعت بخونی؟ اینجا میفرماین احوت اقتدا به شخص عادلی است. این بینش تفاوته، مشروعیت محل اشکاله، اینجا میگن احوت چه استحبابی چه وجوبی. اگه مشروعیت محل اشکاله، احوت اینه که این دیگه حالا بعد اشاره میکنی. و اگر الکلام فرقی نمی کنه، حالا بررسی می کنه. اگه واقعا ما دلیل داشته باشیم برای این که در نماز طواف باید اینجوری باشه، چرا در نمازهای یومیش نباید اینجوری باشه؟ الکلام حالا می رسید. یه تفصیلی هم بعضی از اعاظم نجف دارن که اونم اشاره می کنیم، بعد یکمی باز متفاوت با این حرفا خواهد. کسانی که قائلند قرائت ملحون مجزی، خب نه امام چی می فرمانه برای چونه باید بله. خب که اصلا این تلقین بعد خواهیم گفت، فرض اینه اصلا تصحیح قرائت ممکن نیست. تلقین اگه باشه یه نه به تصحیح قرائت اون صورت دومه که میگیم، اصلا نباید در این صورت ذکر بشه. خب بعد خب احتیاطان است در مقام ابراهیم به شخص عادلی اقتدا کنید. خب معلومه اکتفا کردن نه، ولی احوت این است که اقتدا کنه در مقام ابراهیم به شخص عادل. اینم همین که الان گفتیم دیگه، میگم خودش بخونه کافی است. احوت این اقتدا کنه به شخص عادل، این نیابت هم کافی نیست. یعنی نیابت مشروع، اقتدا مشروع، احوت همین اقتدا باشه، جماعت هم کافی نیست. بخونه ولی کافی نیست، که تقریبا حالا به لونی نظیر حرفهای خویی با یک مقدار صراحت کمتری میشه. حالا دقت کنی، کسانی که قائلند که خواندن این نماز مجزی است و نیابت و اقتدا لازم نیست، دو گونه دلیل، دو نوع دلیل بر مدعاشون اقامه میکنن. تلمیذ حضرت امام حفظه الله در کتاب الحج جزء چهارم صفحه 246 می‌فرمایند دلیل بر این که اکتفا کنه به همون قرائت ملحون، قاعده میسور است، اذا امرتكم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. الميسور لا يسقط بالمعسور. ما در مباحث اصول توضیح دادیم که قاعده میسور بدین گونه که مطلقا مأمور به ناقص جای کامل رو بگیره از ادله استفاده نمیشه، هم سندن هم دلالتن در المیسور لا یسقط بالمعسور مناقشه کردیم که حالا دوستان یک گزارشی بعد اشاره بکنن، فردا بحث کردیم در اصول به تفصیل. لذا با این گونه ادله اثبات کفایت قرائت ملحون از قرائت صحیح قابل قبول نیست. دلیل دومی به نظر ما هست که در مباحث تلبیه بهش اشاره کرده ایم، جواز کفایت به قرائت ملحون. دلیلش فحوای معتبره سکونی که در باب 59 از ابواب قرائت در نماز حدیث 1 آمده، تلبیت الاخرسه و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. این روایت که سندشم معتبره، نوفلی عن السکونی رو ما بررسی کردیم در مباحث سابق رجال، سند رو معتبر میدانیم، یه منطوق داره. منطوقش اینه، امام می فرماین که کسی که اخرس گنگ لاله نمیتونه حرف بزنه، این تلبیهش تشهدش و قرائت نمازش با حرکت زبان و اشاره انگشت، اخرس که صوتش هیچ مفهوم نداره و در لغت کسی است که یه همهمه از دهانش خارج میشه و کسی صحبتش متوجه نمیشه، تلبیهش، تشهدش، قرائتش در نماز همون زبانش حرکت بده، دستشو اشاره کنه. شخص ملحون که متمکن از اصلاح نیست به طریق اولا همون قرائتش کافیست. این قیاس اولویت ملحون غیر متمکن نسبت به اخرس، میگه نه جماعت لازمه بخانه و نه نائب بگیر، همونی که میخونه کافیست. خب بهتر، اون که معنا نداره کافیه. نه نه، اول اون هیچی نیست، اون هیچی نیست. حالا صبر کنید. یعید این معنا رو روایت مسعدت ابن صدقه، ولو در بحث سند ما به خاطر وجود مسعده در این روایت تأمل داریم در سندش، ولی لا بأس به کونه مؤیدا. مسعده میگه سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول، روایت مفصله، یه قسمتش اینه: اینکه قد ترا من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و كذلك الاخرس في القراءه في الصلاه و التشهد و ما اشبه ذلك. ان شاء المحرم من العجم یعنی چه؟ ما در باب تلبیه اشاره کردیم با مراجعه به لغات قریب به عصر نص، محرم یعنی بادیه نشینی که با حضاره و تمدن مخالطه نداشته، فصیح نمیتونه صحبت کنه. از صوت المحرم با سین و پا یعنی تازیانهی که نرم نشده، تو آب انداختن نرم بشه چوب خشکه، به این میگن محرم. حالا اونجا بحث کردیم، خیلی نمیخوام وارد، چون روایت هم سندش چیز داره. روایت میخواد بگه در قرائت در نماز و تشهد و ما اشبه ذلک، اون که از عالم فصیح خواسته شده از محرم من العجم خواسته نشده. خب مدلول اینه، او هر جور بخونه کافیه، مثل عالم فصیح نیست که باید همه قرائات صحیح و مطابق با ادب عربی باشه. مثلا دوباره برمیگردیم به این ادله بررسی میکنیم، استدلال شده است به روایت نبوی که ان سین بلال عند الله شینون. بلال لهجه شین نداشت، اسعد و میگفت. اعتراض شد که این کسی رو مؤذن قرار دادی که اذانم درست بلد نیست بگه. حضرت فرمودن ان سین بلال عند الله شینون، و سین و شین حساب میشه. با این روایت در مجامع اهل سنت، البته مرحوم ابن فهد هلی در عده الداعی میگه روی عنهم از اهل بید روایت شده ان سین بلال عند الله شینون، ولی ما در مجامع شیعه ندیدیم روایت رو. حالا باز دوستان ببینن هست یا نه. حالا اینجا دقت کنید، یکی از اعلام نجف حفظه الله تفصیلی رو در مسئله دارن بدین گونه. ایشون می‌فرمایند لحن در قرائت به دو نحو است، تارتن مقدار زیادی از قرائت صحیح، فرض کنید یکی دو سه نکته غلط در قرائته. خب کسی که نمتونه تصحیح کنه، اگه مقدار لحن کم است به همون مقدار اکتفا کنه، بخونه نماز رو، نمازش هم درست، چه نماز طواف چه نماز یومیه. اگر مقدار غلط زیاده، حالا ظاهرم دیگه امر موکول و عرف زیاد و کمی دیگه، از هفت آیه پنج آیه رو چهار آیه رو غلط میخونه، در این صورت احتیاط این است که همون مقدار رو بخونه، مقدار درست رو. و اگه غیر از سوره حمد آیات دیگه قرآن بلده، به اندازه آیاتی که نمتونه بخونه از سوره حم آیات الکرسی مثلا بخونه، آیات دیگه قرآن بخونه. پس اگه غلط زیاده، از هفت آیه چهار تا آیه رو غلط میخونه، آیات درست بخونه، اگه به جای آیات غلط آیات دیگه قرآن بلده، به جای سوره حمد اونا رو بخونه، به نمازش دیگه درست. یه صورت دیگه این است که چیزی از قرآن بلد نیست، تازه مسلمون شده میخواد نماز بخونه، هیچی از قرآن بلد نیست. بله؟ حالا اسم پنجتن رو به فتوای آقا ببره، خیلی مخلف پیدا خواهی کرد. خوبه. بله، ایشون میفرماین تسبیح و تکبیر بگه. تسبیح حالا در عبارت ایشون، ایشون تکبیر تکبیرت رو احرام بگه و تسبیح بگه، سبحان الله بگه، نمازش به این شکل بخون. خب دقت کنید، این که ایشون فرمودن اضافه کنه آیاتی از قرآن رو به اون مقداری که از سوره حمد میخونه، ما الدلیل علیه؟ مرحوم شهید اول هم در کلماتشون اینجور آمده است: اذا کان لا یحسن مقدارا معتد به من سوره الحمد یعوض عما لا یحسنه من سوره الحمد به سایر آیات القرآن. این همین فتوای این محقق شهید اول هم میگه اگر مقدار معتدبه از سوره حمد رو بلد نیست، آیات دیگه قرآن رو بلده، به جای اون آیات سوره حمد که بلد نیست آیات دیگه قرآن بخونه. و ان لم یحسن شیئا من القرآن یعوض عنه بالتسبیح. اگه خوب نمیتونه بخونه چیزی از قرآن رو، به جاش تسبیح بگی. خب ابتداعا ببینیم به چه دلیل اگر سوره حمد رو مقدار زیادیشو بلد نیست سایر آیات قرآن رو به جاش بگذاره، اونا رو بخونه. ببینید خلاصه نگاه این آقایان این است که میگویند از ادله استفاده میشه قرائت در نماز به نحو تعدد مطلوب به دو امر تعلق گرفته است: یک، قرآن در نماز بخوانید، مطلوب دوم قرآن در نماز سوره حمد بخوانی. میگن دو تا مطلوبه. اگر مطلوب دوم میسر نشود که قرائت سوره حمد است، مطلوب اول به حال خودش باقی است که قرائت قرآن باشه. لذا میگن اگه سوره حمد نبود اون چه میخوانن، یه وقت سوره حمد صدق میکنه، دو تا سه تا غلطه. فحوای معتبره سکونی میگه عیب نداره، اما یه وقت اینجوری نیست، اصلا سوره حمد نیست دیگه، دو تا آیه شو بلد نیست. و اونو بخونه به جای چند آیه دیگه، اگه سوره دیگه قرآن بلده اونا رو بخونه. بله؟ خب حالا برسه او یه مطلوب رو میگه بالاخره، عیب نداره، اونم نفی صحت معلوم نیست باشه. حالا دلیل آقایان بر تعدد مطلوب در قرائت در نماز دو سه روایت است، یک آیه کریمه و یکی دو تا روایت. میگویند ذات مقدس حق میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن قیل که شأن نزول آیه در رابطه با نماز است، لذا اگر سوره حمد در نماز نتونست خونده بشه، وجوب قرائت ما تیسر من القرآن ساقط نمیشه، واجب به جای سوره هم ما تیسر من القرآن بخونه. این استدلال قابل قبول نیست، چون دلیل معتبری بر این که شأن نزول آیه کریمه راجع به نماز است وجود نداره، لذا آیه کریمه امر استحبابی است به قرائت قرآن در مطلق حالات، فعلیه این دلیل وافیه به مقصود نیست. دلیل دوم صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي. حالا دلالت این روایت رو به توضیحی که فردا انشاءالله اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.